بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. از طریق شبکه جهانی ولایت و برنامه زنده پرسمان تاریخی افتخار میکنیم در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه در خدمت شماست، انشاءالله سوالات شماست که به اون جهت میده و محتوای برنامه رو تعیین میکنه. انشاءالله از این فرصت همه بتونیم استفاده بکنیم و شما عزیزان بهره ببرید و سوالات منوط و مربوط به تاریخ اسلام رو مطرح بکنید. سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری در خدمت شما عزیزان هستن. از این کارشناس بزرگوار بهره‌مند میشیم و انشاءالله سوالات رو مطرح میکنیم و مناسبت هایی که به هر حال ضرورت داره که توضیح بدن و در جریان این وقایع قرار بگیریم، همه اونها رو انشاءالله بهره‌مند خواهیم شد. استاد عزیز، عرض سلامی خدمتون خواهم داشت، بعد انشاءالله سوالات رو مطرح خواهیم کرد. در خدمت
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور جناب عالی و عزیزان بیننده این برنامه و آرزو میکنم ایام خوشی رو گذرانده باشن و در پیش رو داشته باشن. در هفته وحدت قرار داریم و ایام مربوط به میلاد مسعود رسول خدا صلی الله علیه و آله و همینطور نواده معصوم و بزرگوار اون حضرت امام صادق سلام الله علیه. بنده تبریک عرض میکنم این ایام رو و در خدمتون هستم.
خیلی ممنون جناب استاد. حالا تو بخش مناسبت ها انشالله بهره‌مند میشیم و در مورد این ولادت مبارک هم انشالله بحث و گفتگو خواهد شد. یه سوالی حالا از هفته گذشته توفیق نبود خدمتون کامل بشه این بحث و مکرر و مرتب هم میپرسن و اون نسبتی است که به رسول مکرم اسلام میدن در مورد از شبت خدمت شما ماه ربیع، که هر کسی که پایان سفر رو و ورود ماه ربیع رو به من بشارت بده حالا فضیلت هایی براش ذکر میکنن. از جمله سرکار خانم حاجیه از ایران 0914 و 5303 هم سوالشون همین بوده. این انشالله یک فرصتی هست تو این بخش بفرمایید.
خواهش میکنم. البته خاطر شرفتون باشه، هفته قبل چنین سوالی مطرح شده بود و کمی هم با تفصیل فکر میکنم به این پرسش پرداختیم و همطور که عرض کردم هر سال ما مواجه با این پرسش هستیم. وقتی که به پایان ماه سفر میرسیم و آغاز ماه ربیع الاول این پرسش مطرح میشه، چون گویا خیلی جا افتاده و سال هاست که مطرح بوده بین مردم این نقلی که پیامبر اکرم منسوب است. و عرض کردم که سند و اصالتی نداره این نقل منسوب به پیامبر. حالا گاهی میگن که پیامبر اکرم فرموده هر کس چهارشنبه آخر ماه سفر رو بشارت بده یا هر کس پایان ماه سفر رو بشارت بده. و عرض کردم که علماء هم شیعه و هم اهل سنت دیدم در منابع حدیثی اهل سنت هم این حدیث رو نقل کردن به عنوان اجاز احادیثی که لا اصل لها ازش یاد کردن. در منابع شیعه هم باز همینطور و متون حدیثی رو هم که دنبال بکنین اونجا سند معتبری برای چنین حدیثی نمیابیم. عرض کردم اونچه که نقل شده چیز دیگری است و گویا اون اصل تسری داده شده و به گونه مقلوب شده یا به هر حال معکوس شده و به گونه دیگر محرفی به این شکل نقل شده. و اشاره کردم هفته قبل که اون نقلی است که مرحوم شیخ صدوق در دو کتابش نقل کرده، از کهن‌ترین یا کهن‌ترین منبعی که این حدیث درش نقل شده همین کتاب مرحوم شیخ صدوق هست، یکیش در معانی الاخبار این بزرگوار، دیگری در علل الشرایع. و هفته قبل متن حدیث نمایش داده شد که اشاره شد رسول خدا صلی الله علیه و آله در حقیقت جمله‌ای رو گفتن که به بهانه اینکه بهشتی بودن ابوذر رو به رخ اصحابشون بکشن و ابوذر به خارج از مسجد قبا رفته بود در حالی که رسول خدا اونجا تشریف داشتن، فرمودن اولین کسی که داخل میشه او از اهل بهشت است. برخی خواستن زرنگی کنن، رفتن بیرون مسجد که بیان پیامبر اکرم، برای اینکه امر مشتبه نشه و جملهشون تطبیق پیدا نکنه بر کسانی که ممکنه سوء استفاده بکنن در حالی که مستحق بهشت ممکنه نبوده باشند، و ملاک دیگری رو مطرح کردن که تطبیق بر ابوذر بکنن. بلافاصله فرمودن که از این کسایی که داخل میشن، اون کسی که من رو بشارت به خروج ماه آذار میده او بهشتی است. و در اونجا هم داخل شدم، پیامبر اکرم پرسیدم ما در کدام یک از ماه‌های رومی قرار داریم؟ ابوذر گفت یا رسول الله خرج آذار. آذار یکی از با الف و رزه زنبوری میگن، با از جمله ماه‌های رومیه. و ابوذر این جمله رو گفت خرج آذار. در حقیقت چنین نقل بوده و اصلا نه ماه آذار خصوصیتی دارد و نه که بشارت به مثلا ماه آذار، و ربطی هم به ماه سفر نداره. و اون چه که به هر حال در متون داریم چنین چیزیست. و عرض شد یک بهانه بوده، طریقی بوده پیامبر اکرم بخواد به اصحابشون بفرماید که ابوذر اهل بهشته. بعدش هم نکات جالبی پیامبر درباره ابوذر فرمودن، درباره آینده ابوذر، مظلوم واقع شدنش، تبعید ابوذر به تنهایی در قربت، از دنیا رفتنش، اینکه در بیابان ربزه با تبعید خلیفه سوم ابوذر به اونجا متاسفانه فرستاده شد و مظلومانه این صحابی بزرگوار پیامبر اونجا از دنیا رفت. و عرض کردیم که پیامبر باز خبر دادن از اون گروهی که میان و ابوذر رو دفن میکنند و فرمودن که اونها به سعادت میرسن به وسیله این کار، که تاریخ یکی از اون کسانی که جزء دفن کنندگان و تجهیز بدن ابوذر بودن، مالک اشتر رو نقل کرده، عبدالله بن مسعود رو نقل کرده و برخی دیگر هم بودند.
درست. انصراف داره پس به عظمت حضرت جناب ابوذر رحمت الله علیه. بله. جناب استاد 0915736 آخر شماره این عزیز و بزرگوار هست، سوال کردن که اسم اصلی حضرت معصوم سلام الله علیها چیه؟
بله، نام اصلی حضرت معصوم سلام الله علیها همونطور که از زیارت اون حضرت هم برمیاد و همونطور از روایتی که از امام صادق سلام الله علیه در باره عظمت شأن فاطمه معصوم سلام الله علیها، همونطور که عرض کردم فاطمه هست. در زیارت اون حضرت میخوانم یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه فإن لك عند الله شأن من الشأن. و نام اون حضرت فاطمه هست و اهل بیت علیهم السلام خیلی به نام فاطمه علاقه داشتن و نام دخترانشون رو فاطمه میگذاشتن. و جالبه در روایتی از خود امام کاظم سلام الله علیه میخوانیم که نه تنها خود اون حضرت نام فرزندانش و دخترانش رو فاطمه میگذاشتن، وقت با القابی یا با قرینه های مشخص میشد، که یعنی با کنیه یا لقبی معلوم شد که نزد هم برها تمیز داده می شدن. بلکه اون حضرت اصحابشون رو هم تشویق می کردن به نام فاطمه. یک مورد داریم در روایات که امام کاظم سلام الله علیه از کسی از اصحابشون که صاحب دختر شده بود پرسیدن که اسمش رو چی گذاشتی؟ او نامی رو آورد از زنی که برحال اون زن در حق اهل بیت علیهم السلام بدی کرده، و حالا من نامش رو نمیبرم اینجا، به هر حال ممکن موجب حساسیت بشه. و حالا عرض میکنم به هر حال خمیرا گفت لقب به هر حال یکی از زنان پیامبر، و گفت که خمیرا، حضرت فرمود غیر اسم ابنتک، نامش رو عوض کن. گفت چی بگذارم؟ فرمود که فاطمه بگذار. و عرض کنم که اون نام فاطمه رو نهاد بر دخترش. این نشون میده که حساسیت وجود داشته در میان اهل بیت علیهم السلام و تشویق به گذاشتن نام فاطمه. و بنابراین نام اصلی فاطمه سلام الله علیها فاطمه بود. و لقب معصوم در روایتی منصوب به امام رضا علیه السلام به کار رفته که من زار معصوم، زار المعصومت بقوم، مثلا وجبت که من زارنی، به این مضمون از امام رضا علیه السلام روایتی رو نقل کردن. اگر کسی معصومه رو در قم زیارت کند، گویا من رو زیارت کرده. لقب معصومه، لقب برحال مربوط به فاطمه، یه معصومه سلام الله علیه هاست که از امام رضا علیه السلام نقل شده. و روایتی که از امام صادق علیه السلام هست درباره عظمت فاطمه معصومه سلام الله علیه ها و اینکه با شفاعت او برحال انسانهای زیادی داخل بهشت خواهند شد، برای بیان عظمت این بانوی بزرگوار.
بسیار. 0917 87 57 هم جاها سوال کردن که چقدر از نظر زمانی البته از قدیر گذشت تا اینکه سقیفه به وجود اومد و چطور در مورد سقیفه اونجا صحبتی نشد و حرفی زده نشد؟
فاصله زیادی میان قدیر و سقیفه نبود، چون که قدیر 18 ذوالحجه است، 18 ذوالحجه سال 10 هجری، آخر ماه سال 10 هجری، و عرض میکنم که رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله یا شهادت اون حضرت در 28 صفر، بنابر مشهور، بنابر قول دیگری که در متونی کهن تاریخ بعضن آمده مثل تاریخ یعقوبی امثال اینها، در دوم ربیع الاول از سال 11 هجری. بنابراین فاصله ماه، عرض میکنم که پایان اواخر ماه ذوالحجه تا اواخر ماه صفر حدود 2 ماه و عرض میکنم که 12 روز تقریبا، یعنی چیز حدود 70 روز، 72 روز یا 70 و عرض میکنم که 6 روز بنابر قول به دوم ربیع، بنابر 28 صفر حدود 72 روز بین قدیر که 18 ذوالحجه است تا 28 صفر، چیز حدود عرض میکنم که بله 12 روز و اون هم حدودا بله قریب به 58 روز، بله قریب به 70 روز اینها فاصله بود، بله 70 روز فاصله یا 74 روز فاصله است بین مسئله قدیر و رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله. بنابراین همطور که بیننده عزیز پرسیدن، جای پرسش داره که خب آیا کسی اعتراضی نکرد و واکنشی نشون نداد، که خب این پرسش مطرحی است و خیلی وقتا پرسیده میشه و پاسخش هم نیاز به یک بحث مستوفا و مفصلی داره برای تبیین و ترسیم فضای اجتماعی، فضای سیاسی آن روز مدینه و فضای فکری آن روز مدینه و اینکه خب صحابه در چه وضعیتی بودند و واقعا جای شگفتی داره. من گاهی فقط یک تنظیری انجام میدم، تشبیهی برای تقریب به ذهن انجام میدم، چون همین نکته‌ای که عرض کردم رو گاهی برخی از مخالفین یا دشمنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه مستمسک قرار میدن، برای اینکه پس در قدیر پیام قدیر بحث ولایت امیرالمؤمنین نبوده با صراحت، و الا خب چطور میشه صحابه مخالفت بکنن با این مسئله یا مثلا همراهی نکنند. من یک تنظیری برای تقریب به ذهن انجام میدم با اون اینکه در گزارش های تاریخی که ما داریم درباره بردن امیرالمؤمنین علیه السلام به مسجد برای بیعتگیری، آنگاه که هجوم به بیت امیرالمؤمنین سلام الله علیه انجام گرفت، حالا تاریخش رو باز در هفته های قبل یک بحثی کردیم، شاید در برنامه هفته قبل بود اشاره کردیم که بنابر تحقیق هجوم به بیت امیرالمؤمنین حدود 50 روز یا 50 شب بعد از وفات پیامبر بود. به هر حال وقتی که هجوم کردن و حضرت رو بردن به مسجد برای اخذ بیعت، به حضرت گفته شد که، حالا من با حذف نامه ها اینجا بحث عرض میکنم، به حضرت گفته شد که بیعت کن. حضرت فرمودن اگر من بیعت نکنم چی؟ گفتن اذن نقتلک، تو رو میکشیمت. حضرت فرمود که اگر من رو بکشید اذن تقتلون عبدالله و اخا رسوله، اگر من رو بکشید بنده خدا و برادر پیامبر رو کشتید. اون طرفی که اصرار میکرد به اخذ بیعت از امیرالمؤمنین گفت که اما عبدالله نعم و اما اخا رسوله فلا، قبول داریم بنده خدای، اما برادر پیامبر نه. پرس شما همین هست از این آیونی که سکوت صحابه رو یا عدم اقدامشون رو دلیل میگیرن بر این که پس قدیر در کار نبوده، یا اگر بوده اصلا پیام قدیر ولایت امیرالمؤمنین سلام الله علیه نبوده. پرس شما این هست، سلمنا قبول که قدیر نبوده، اما جریان معاخات رو که همه قبول دارید و همه قبول داریم که پیامبر اکرم در عقد برادری اعلام کردن که امیرالمؤمنین علی برادر من هست، فرمودن یا علی انت اخی فی الدنیا والآخره، اینو همه تاریخ نویسان محدثان نقل کرده و احدی تشکیکی در این مسئله نکرده که در عقد معاخات عرض میکنم که رسول خدا علی رو برادر خودش قرار داد، در حالی که در این گزارش که امثال ابن قتیبه که از علمای اهل سنت هست، از مورخان اهل سنت در قرن سوم هست و برخی دیگر نقل کردن، وقتی حضرت رو برای عقد بیعت بردن در اون جلسه برادری حضرت هم انکار شد، گفت که اما اخا رسوله فلا. خب اینجا تاریخ رو ملاحظه کنید، آیا کسی در اونجا اعتراضی کرد به مسئله؟ خب میبینیم که اینجا صحابه به هر حال ساکت ماندن و کسی اعتراض رسمی به خلیفه دوم به گوینده این سخن نمی کنه. پرسش شما این هست، به همون دلیلی اینجا رو چطور توجیه میکنیم؟ خب یه حقیقت انکار شد، در قبال این انکار حقیقت خب واکنش مناسبی از سوی صحابه نمیبینه. اینجا طبعا کسانی که به هر حال منصفانه میخوان تاریخ رو تحلیل بکنن باید اینجا پاسخ بدن که چرا صحابه واکنش مناسب اینجا نشون ندادن. هر پاسخ اینجا داده شد در بحث سقیفه و سکوت صحابه نسبت به بحث انکار ولایت امیرالمؤمنین و هجوم به بیت امیرالمؤمنین هم باید همون داده بشه. مثلا اگر اینجا گفته شد که به هر حال فضای سخت و سنگینی بود، نمیدونم صحابه برای حفظ وحدت این کارو کردن یا امثال این توجیه، هر توجیهی کردن اونجا هم باید بکنن، که ما معتقدیم به هر حال از دو ابزار کلی استفاده شد برای عقب راندن امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جدای از اون زمینه‌هایی که وجود داشت. یک بحث شبه هست، القاء شبهه شد در اذهان با روایات جعلی که ساخته شد. مثلا اینکه ما از پیامبر شنیدیم، پیامبر فرمود که نبوت و امامت یا نبوت و خلافت در یک خاندان جمع نمیشه. همین که این رو انداختن در اذهان، بعضیا ممکنه با خودشون گفته باشن که خب بله ممکنه که یه وقت پیامبر بعد از قدیر این جمله رو گفته باشه، عده‌ای شنیده باشن، مثلا اینایی که مدعی هستن و ما غایب بودیم، شاید مثلا پیامبر یک بدائی یک تغییری در اون مسئله‌ای که اعلام کرده. یعنی خود القاء شبهه اذهان رو خراش میده و اذیت میکنه، به نحوی ایجاد شبه سوال و پرسش میکنه در اذهان. یک اهرم این بود، از اهرم القاء شبهه استفاده کردن و اهرم دوم هم از بحث کودتا یعنی اقدام عملی اقدام نظامی کردن. قطعا ما هم گزارش داریم در متون خودمون هم از متون اهل سنت کسانی اعتراض کردن به خلافت ابی بکر، از جمله در متنی داریم که 12 نفر برخواستن در مسجد و اشاره کردم هفته قبل که یک به یک مورد اعتراض و پرسش قرار دادن ابوبکر، به گونه ای که او ساکت ماند و نتونست پاسخ اونها رو بده. کسانی صحابه بزرگواری مثل سلمان، مثل ابوذر، مثل مقداد، عمار، مثل حذیفه، مثل ابی بن کعب، خزیمه بن ثابت، اینا اسامشون هست در تاریخ که اعتراض کردن. اما بلافاصله بعد از اون روز مواجه شدن با یک اقدام نظامی، یک حرکت نظامی صورت گرفت در رأسشون. در گزارش تاریخی است که به هر حال خلیفه دوم بود و ابوبکر را همراه کرده بودن و گروهی مسلح آمدن به مسجد و با تهدید به هر حال اعلام کردن که هر کس مخالف هست به هر حال با این شمشیرها مواجهه. خب پرسشی که پیش میاد که خب این گروه نظامی از کجا بودن، کیا بودن؟ از بدنه معمولی صحابه که قاعدتا نباید بوده باشند، که اونها چون اونها دشمن امیرالمؤمنین نبودن، ما معتقدیم بدنه صحابه دشمنی با علی علیه السلام نداشتند و منافقین بودن که دشمنی داشتن با امیرالمؤمنین، بنابراین ذهن میره به سمت منافقین. منافقین در جریان بعد از سقیفه به هر حال آمدن در جانب مقابل امیرالمؤمنین سلام الله علیه، این هم به دلیل روایاته. ما روایاتی در متون اهل سنت داریم از ابوذر، فکر میکنم در مستدرک حاکم نیشابوری دیدم این روایت رو، که ابوذر میگفته که ما منافقین رو در زمان پیامبر از بغضشون نسبت به علی میشناختیم و به هر حال بعید نیست از یک چنین کانالها و ابزارهایی استفاده شد در این برهه برای اینکه فضای مدینه رو به لحاظ نظامی نوعی رعب و وحشت درش ایجاد بکنن و در دست بگیرن و کار پیش بره. اینها واقعیات تاریخی است که ما باش مواجه هستیم. همونطور که هفته قبل عرض کردم، ما در حقیقت می‌خوایم به واقع تاریخی برسیم و به هیچ وجه بحث اهانت و شاید که سوء ادب نسبت به مقدسات مذاهب نیست، بلکه اینا چیزاییست که به هر حال در متون تاریخی میبینیم و میخوایم ریشیابی بکنیم علت وقایعی که به هر حال بعد از پیامبر اکرم اتفاق افتاد و منجر شد به اون حوادث تلخ. بنابراین اجمالا اون چه که در پاسخ به این بیننده عزیز عرض میکنم همین هست، یعنی بحث القاء شبهه هست و دیگری بهره‌گیری از عناصر و ابزار فیزیکی و نظامی و امثال اینها و فضای رعب و وحشتی که ایجاد کردن و جبر رو در دست گرفتن و به هر حال کار انجامید به اینجا. و طبیعتاً ملامت متوجه اون دست از صحابه‌ای هست که کوتاهی ورزیدن و به درستی عمل نکردن و در جای خودش واکنش مناسب رو نشون ندادن. البته بحث خیلی بیش از اینا میطلبه که از کنید که به اون فضا تحلیل بشه.
بله، حالا فرصت هایی باشه میشه ریز تاریخ و جزئیات بیان و تبیین بشه. جناب استاد 0913-31-29 سوال کردن که اگه ممکنه در مورد امام عسکری علیه السلام یک کتابی معرفی بشه.
بله، درباره امام عسکری علیه السلام خب آثاری موجود هست، مثلا با عنوان عرض میکنم که زندگانی امام عسکری علیه السلام، فکر میکنم با این عنوان هست، آقای قاضی زاهدی کتابی دارن درباره عرض میکنم که امام عسکری علیه السلام. باز کتابی رو داریم از شبت که جناب آقای اسد منظر حکیم، البته کار جمعی است این کتاب و درباره از میکنم که مجموع معصومین علیهم السلام هست، از جمله امام عسکری علیه السلام با عنوان، اگر اسمش از میکنم که یادم بیاد، کتابی است از اسد منظر حکیم.
کتاب منفرده یا چون یک مجموعه است از اهل بیت؟
مجموعه است از اهل بیت،
از اهل بیت علیهم السلام که بر یک دوره است.
دوره است، بله، اعلام الهدایه.
اعلام الهدایه
با عنوان اعلام الهدایه که ترجمه شد با عنوان پیشوایان هدایت. کتاب خوبی است این کتاب، برای هر معصومی هر شبت که به صورت مجزا بحثی رو داره و عرض میکنم که درباره امام عسکری علیه السلام هم بحث مجزایی داره، به لحاظ تاریخی بررسی شده و کتاب ارزشمندی است، یعنی تک تک معصومین علیهم السلام در اونجا مورد بحث قرار گرفته. یا مثلا دوستانی که با زبان عربی آشنا هستند به کتاب ارزشمند جناب استاد یوسفی غربی میتونن مراجعه کنند. ایشون کتابی دارند با عنوان موسوعات و تاریخ الاسلامی و کتاب بسیار ارزشمندی است، در حدود 8 جلد این کتاب در 8 جلد تدوین شده. 3 جلد اولش مربوط به عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هست و تا رحلت پیامبر، از جلد 4 به بعد مربوط به دیگر معصومین علیهم السلام، از جمله در جلد 4 بحث دوره خلفا بحث میشه و اقدامات امیرالمؤمنین. فکر میکنم جلد 8 کتاب هست، آخرین جلدی که میپردازه به دوره غیبت صغرا و اینها، مربوط به امام عسکری علیه السلام. و ویژگی این کتاب که ممتاز کرده این کتاب رو اینکه ایشون اهتمامش این بوده که نقلیات شیعی رو در ارتباط با حوادث تاریخ عصر حضور معصومین علیهم السلام جمع‌آوری بکند و همراه با بعضا تحلیل‌هایی و گزینش‌های، گزینش یعنی اونجایی که اخبار رو به هر حالشون صائب‌تر و درست‌تر می‌دیده، اونها رو انتخاب کرده و نقل کرده، متن خبر رو نقل کرده و احیانا تعریض‌ها و تحلیل‌های خودشون هم ایشون در اونجا دارند. جناب آقای استاد محمد هادی یوسفی غربی با عنوان موسوعات تاریخ الاسلامی، البته این کتابی کاش ترجمه کامل میشد اما ناقص ترجمه شده، 3 جلد اولش با عنوان تاریخ تحقیقی اسلام فعلا ترجمه شده. عرض میکنم که بجز این کتاب میتونن به کتاب آقای باقر شریف قرشی مراجعه بفرماین دوستان، این تاریخ زندگانی امام عسکری علیه السلام قرار به این مضمون عنوانش است. مرحوم باقر شریف قرشی یک موسوعه ای دارد، مجموعه ای از آثار رو درباره ائمه اهل بیت علیهم السلام تدوین کرد، فکر میکنم مجموعش با عنوان موسوعه و سیرت اهل بیت چاپ شد، اما جدا جدا هم این مجلدات قبلا چاپ شد، از جمله جلد مربوط به امام عسکری علیه السلام. بله، فکر میکنم آقای محمد جواد طبسی هم باز کتابی در باب عسکری دارند که حالا نام دقیقش الان در خاطرم نیست. بله، به هر حال آثار نسبتا خوب درباره امام عسکری علیه السلام تعداد دارم، اون چه که الان به خاطرم رسید عرض کردم.
همینجا هم حالا اون سیره پیشوایان که قلم بله. شیوای جناب آقای پیشوایی هست مثلا مطرح شده،
خوبه. بله.
حیات فکری و سیاسی امامان شیعه رسول جعفریان،
رسول جعفریان،
بلکه باز اینا هم این بخش امام عسکری علیه السلام رو
بله، کسانی که بخوان در یک جلد مجموع ائمه علیهم السلام رو اطلاعات داشته باشن، کتاب سیره پیشوایان استاد مهدی پیشوایی همونطور که فرمودید کتاب ارزشمندی است و با زبان همه فهمی نوشته شده و اطلاعات خوبی درش هست. کتاب آقای رسول جعفریان، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه علیهم السلام، یعنی ما در اطلاعات متنوع تری شاید در یک سطح بالاتری نوشته شده که بخوان دوستان که اطلاعات بیشتری و دقیق تری داشته باشن میتونن از اون کتاب استفاده کنن.
بله. مرحوم اشتهاردی هم
بله. بله. محمد اشتهاردی. بله. مرحوم عرض میکنم که هاشم معروف الحسنی هم باز سیرت الائمه الاثناعشر. بله. که یک بخشش مربوطه به امام عسکری علیه السلام میشون تدوین کردن، فکر میکنم ترجمه هم شده.
خود آقای اشتادی سیره 14 معصوم دارن که خیلی باز اونم شیوا و روان. بله، نوشتن اهل بیت رو.
بله خوب، حالا دوست عزیز بیننده رو به جز کتاب اشتادی فرمودید و همین کتاب دم دستی منتهى الآمال مرحوم عاشق عباس قمی ارجاع بدیم که خب کتاب ارزشمندیه. مرحوم عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان چون از اخلاص بالایی برخوردار بوده، معمولا آثارش با برکته و ماندگار هست و پر نفعه، و لذا دوستانی که میخوان یک اطلاعات خوبی مجموعی درباره ابعاد مختلف حیات همه معصومین داشته باشن، اون الان در قالب دو جلد تحقیق شده، در قالب دو جلد چاپ شده، قبلا خب بدون تحقیق در قالب یک جلد منتشر شده بود. از پیامبر اکرم تا امام عصر سلام الله، اطلاعاتی که یک شیعه جا داره بدانه در همون منتهى الآمال مرحوم عاشق عباس قمی موجوده. بله. البته اگر کسی خواست بیشتر دنبال بکند تاریخ بعد از دوره حضور معصومین علیهم السلام رو، به همطور کلن خلفا رو، تاریخ خلفای از سه خلیفه اول و بعدش هم اموی عباسی تا پایان بن العباس، اون کتاب تتمت المنتهای ایشون که از عنوانش پیداست، به عنوان تتمه و تکمیل منتهى الآمال نوشته، اون رو مطالعه کنن، باز در قالب یک جلد اطلاعات زیادی رو به دست میاره.
بسیار خوب. من خب جناب استاد، حالا یک دو تا سوال هم رسیده، مدیون عزیزان نشین میپرسیم، فعلا سری به اتاق فرمان بزنیم و فرصتی بگیریم، بعد میشه رو برمیگردیم و خدمت شما عزیزان و بزرگواران در این فرصت مغتنم و طلایی هستیم. برنامه پرسمان تاریخی در خدمت شماست، با برنامه خودتون همراه باشید.
صلوا على المصطفى الهادي أبو الزهرة سيدنا بدر التمام، ما أشرقت في السماء شمس الضحى بذكرى وما صف جناح الحمام، صلوا في طيبة إذا هالقبة الخضراء بحر الكرم بيد الجلال الله. حنت مشاعرنا ليه.
صلوا على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه. صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه. أحمد نبي الهدى والداعي بأمر الله هذا البشير النذير روح حرم صلت عليها عباد الله قلب السراج المنير قطر الندى للصدى محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه. صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا عليه. كل ما تصلي البشر الهادي محمد عنها البلايا تروح أحلى كلام الصلاة علمنا بالأمجد واسم دواء الجروح آدم إليه استجاب الله فضل أحمد وموسى وعيسى ونوح وحروف من تجتمع بشباب وتتردد مسك المودة يفوح أزكى صلاة الله يا أحبابه والله واغلى التحايا إليه. صلوا على سيدي محمد رسول الله يا سادة صلوا عليه. صلوا على سيدي محمد حبيب الله يا سادة صلوا.
سروران عزیز و بزرگوار، برنامه پرسمان تاریخی انجام وظیفه میکنه و در خدمت شماست. سوالاتی رو شما بزرگواران مطرح کردید. جناب استاد، حالا یک سوالی رو به اجمال اگر خواستید بزرگواری بکنید پاسخ بدید و حالا اگر تفصیلی هم لازم داشت بعد میفرمایید. که خواهر بزرگوارمون خانم محبوبه رنجبری نسب از استان کرمان و در بهشت شهر در بهش فرستادن و سوال کردن که از جناب عالی بپرسیم پیامبر مکرم اسلام چند تا همسر و فرزند داشتن.
بله، البته درباره حال فرزندان حضرت رو ابتدا عرض میکنم. ما دو روایت معتبر داریم درباره تعداد فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله، که فکر میکنم یکیش در قرب الاسناد مرحوم همگریست، یکی هم در یک آثار مرحوم شیخ صدوق، به لحاظ سند هم قابل قبول هست، که در اونجا با دو تعبیر آمده. در یکیش آمده که فرزندان رسول خدا از جناب خدیجه سلام الله علیها، در دیگر آمده فرزندان خدیجه از پیامبر، که فرقی نمیکنه. به هر حال فرزندان پیامبر از خدیجه 6 تا ذکر شده، 2 پسر و 4 دختر، که 2 پسر قاسم و عبدالله که هر دو در طفولیت از دنیا رفتن، و 4 دختر هم به ترتیب جناب زینب و رقیه و ام کلثوم و فاطمه سلام الله علیها. اینها خب زینب، رقیه، ام کلثوم، اینها همه البته در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتن.
بله،
البته تاریخ وفاتشون متفاوت هست. زینب عرض میکنم که آخرین نشونه که از دنیا رفت قبل از رحلت پیامبر، شاید سال 8 اینها باشد اگه اشتباه نکنم، و رقیه در سال دوم از دنیا رفت. زینب دختر خدیجه از پیامبر اکرم با پسر خالش ابوالعاص بن ربیع ازدواج کرده بود و قبل از وفات پیامبر از دنیا رفته. و رقیه به بیماری از دنیا رفت هنگام جنگ بدر بود و بعضی گفتن بعد از بازگشت پیامبر از بدر بود که رقیه از دنیا رفت و که همسر عثمان نقل کردن که خب در زمانی که در مکه عثمان میخواست مسلمان بشه شرط اسلامش رو این قرار داد که مثلا پیامبر اکرم دختر به عقد او در بیارد و دختر هم راضی شد و بعدش هم ام کلثوم هست که جریانی دارد که حالا طول میکشه عرض نمی کنم. اون هم بنابر نقلی سال سوم در بعد از جنگ احد به مرگ شهادت گونه ای از دنیا رفت که تفصیلش رو عرض میکنم اشاره نمیکنم. بعضی امثال پنجم ذکر کردم و فاطمه سلام الله علیها هم که شهادتش بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه هست در جریان معروف. پسران هم که عرض کردم در طفولیت از دنیا رفتن،
قاسم و طاهر،
قاسم و عبدالله که البته لقب طیب و طاهر رو ذکر کردن. بله. اما از غیر از خدیجه سلام الله علیها یک فرزند فقط پیامبر اکرم داشته، اونم از ماریه قبطیه، اون کنیز اهدایی به پیامبر توسط مقوقس پادشاه مصر که محترمانه با نامه دعوت پیامبر در سال ششم و هفتم برخورد کرد که پیامبر نامه های به اطراف نوشت، به ایران و روم و عرض کنم که به مصر از مقوقس و بعضی نقاط دیگر. این مقوقس پادشاه مصر بود که محترمانه برخورد کرد، اون کنیز رو و غلامی رو فرستاد برای پیامبر اکرم با هدایایی، نامش ماریه قبطیه بود که پیامبر بعد با او ازدواج کرد و از او صاحب فرزندش شد به نام ابراهیم. و این ابراهیم هم در طفولیت قبل از اینکه دو سالش حتی تمام بشه از دنیا رفت که جریان معروفی دارد که پیامبر اکرم محزون بود در مرگ ابراهیم و اشک می‌ریخت و آسمان هم کسوفی انجام شد که جریانش معروف. بعض صحابه این کسوف رو گفتن که به خاطر مرگ فرزند پیامبر هست حضرت، که واقعا این مثال زدنی است، این که پیامبر اکرم پیامبر حقیقت هست، از حقیقت ذره ای اون حضرت عدول نمی کند ولو به ظاهر به نفعش باشه، که بلا فاصله به مردم فرمودن که نه، شمس و قمر دو آیه و نشانه از نشانه های الهی هستن، آیت هستن، نشانه هستن و اینطور نیست که حالا برای مرگ فرزند پیامبر چیزی اینها بگیرن، نه، طبق روال طبیعی خودشون هر شاید که پیش میدن. که البته من گاهی وقتی که این نکته رو نقل میکنم یک پرانتزی باز میکنم، چون ممکن در اذهان بیاد که بعد از شهادت امام حسین طبق روایات قابل قبول آسمان گرفت و کسوف شد و حوادث مثل طوفان و امثال اینها و بادهای سیاه و اینها وزید، اون قصهش جداست. جریان امام حسین یک حادثه عظیم هست، نه فقط صرف مرگ عادی یک فرزند پیامبر، بلکه امام معصومی با اون وضعیت، اون قصهش جداست، بنابراین نباید با هم خلط بشه. و به هر حال ابراهیم هم به اون شکل از دنیا رفت و دارد که رسول خدا عشق که میریختند بعضی از اصحاب پیامبر که حالا ما حدس میزنیم چیا بودن، در میان اصحاب بعضی کجندیش ها بودند که اینها خیلی با گریه بر اموات موافق نبودند و داریم شواهدی در تاریخ که بعضا اعتراض کردند به خاطر گریه بر اموات. اونها چه بسا اعتراض رو پیامبر کردن که شما با گریه مثلا چه بسا گفتن آیا این به اصل توحید منافات نداره، که پیامبر اکرم فرمودن که به اصطلاح قلب ما محزونه و چشم ما هم اشکباره، اما چیزی نمیگیم که خداوند راضی به اون نیست، در عین اینکه ما راضی به رضای الهی هستیم، اما به هر حال یک واکنش طبیعی و احساسی است که انسان به صورت عاطفی داره در قبال اینها. این نشون میده پیامبر اکرم پیامبر مرام اعتدال هست، یعنی در جای خودش ابراز عواطف هست در جای خودش و همراه با اینکه به هر حال با توحید و تسلیم در مقابل امر الهی این منافات نداشته باشه، اینا در جای خودش پیامبر اکرم همه رو عمل کرده و ترسیم کرده و بنابراین عملا میشه هفت فرزند برای پیامبر اکرم با این توضیحاتی که عرض شد، که از این هفت فرزند هنگام رحلت پیامبر یا شهادت حضرت تنها فاطمه سلام الله علیها در قید حیات بود که اون رو هم بلافاصله در مدت کوتاهی بعد از پیامبر اکرم به شهادت رسوندن. اما راجع به همسران پیامبر اکرم، خب پیامبر اکرم با کسانی ازدواج کرده، برخی از اونها از دنیا رفتن یا به هر حال اون چه که مانده در زندگان پیامبر اکرم، معروف 9 همسر هست که جزو خصائص پیامبر اکرم شمرده شده و هنگام رحلت پیامبر اکرم به هر حال این 9 همسر بودن که اسامیشون در تاریخ ضبطه و قبورشون هم در بقیع، معروف نزدیک قبور ائمه علیهم السلام، قبر زوجات النبی وجود داره. سخنان دیگری البته هست درباره بحث همسران پیامبر اکرم و اینها که فکر میکنم یک بحث مستوفایی رو به طلبت، حالا اگر خاطر نشون بفرمایید در یه برنامه یه مدار راجع به همین بحث ازدواج های پیامبر و زمینه ها و علل و اینها، چون به هر حال شبهاتی هم در این باره مطرح هست و اینا، فکر میکنم الان شاید به هر حال فرصت کافی
بله باشه. بله، یه بحث فرمودید همجور تفصیلیه و علل و رموز و شرایط اون زمان و چقدر تأثیرات داشته این ازدواج ها تعریف غروب.
هر یک باید موردی بررسی بشه. بله، ولی می طلبه که مثلا همین ماری قبطی که عرض کردم، خب خودش یک مورد هست که بحث تاریخی رو می طلبه و بقیهش هم همینطور. قصه زینب بنت جحش و قصه جدایی است، عرض کردم که ام حبیبه دختر ابو سفیان بحث جدایی است. مثلا همه ازدواج با عایشه خودش توضیحی میطلبه، ازدواج با حفصه توضیحی میطلبه و اینها به هر حال.
جناب استاد، جناب محسن عرب بزرگوار از زرند کرمان هم سوالی داشتن و پرسیدن که حضرت مالک اشتر در کجا دفن شده؟
عرض میکنم که بر اساس اون چه که تاریخ برای ما گزارش میکنه، جناب مالک اشتر در مأموریتی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه بهش دادند برای رفتن به مصر، چون مصر در خطر بود و معاویه و امرؤاس شدیداً نظر داشتند به مصر و قبلش امیرالمؤمنین خب کسانی رو به اونجا فرستاده بود و از جمله محمد ابن ابی بکر رو حضرت اعزام کرده بود و به هر حال مالک اشتر میرفت تا به نحو اونجا رو سامان بده و مانع بشه از اینکه دست اندازی بکند معاویه و امرؤاس، اما متأسفانه معاویه وقتی مطلع شد توطئه کرد، کسی رو فرستاد به اونجا و در مسیر جایی به نام قلزم، اونجا مالک اشتر رو با حیله و نیرنگ یک شربتی از عسل که مسمومش کرده بود به مالک داد و مالک رو به شهادت رسوند در قلزم، اون چه که در تاریخ هست. اما امروز این که قلزم منطبق از اون منطقه‌ای که الان مزار مالک موجوده و زیارتگاه سنگ قبری هم داره و روش هم نوشته مشخصات مالک رو و این که به شهادت رسید در اونجا، الان در خاطر ندارم و میشه این رو بررسی کرد که نام فعلی قلزم که در تاریخ گفتن چیز، اما الان میدانم که مزاری در مصر جناب مالک دارد و زیارتگاه هم هست، قبر مالک از میکنم که و به هر حال سالش هم حدوداً بعضی 39 گفتن و بعضی 38 هجری، حتی 37 گفتن که درست نیست، 38 یا 39 هجری در برق از متون تاریخی و تراجم و رجالشی 39 ذکر کردن، بعضی هم احتمال 38 دادن. به نظرم بوسنگ قبلش 37 نوشته است که این شاید دقیق نباشه.
بله. خب ما یه مقدارم به این بحث‌های مناسبتی اگر اجازه بفرمایید ورودی داشته باشیم. از جمله 12 ربیع هست که ورود پیامبر به مدینه هست و به قول آقایان اهل سنت میلاد پیامبر مکرم اسلام است. البته خب حالا انقراض بنی امیه درش هست، مرگ معتصم و حوادثی که هر کدام میتونه از یک جهتی روی کردی هم قابل توجه باشه و هم تاثیرگذار باشه و دونستنش من به نظرم صرف اطلاعات نیست، یعنی گره میخوره به عقاید ما حتی.
بله، همطور که فرمودید یک ماه ربیع الاول ماهای پر مناسبت هست و بهترین و مبارکترین مناسبتاش همین میلاد رسول خدا صلی الله علیه و آله و ایامی که درش قرار داریم و تدبیر خوبی که شد نامگذاری هفته وحدت که انشالله همه پاس بداریم این وحدت رو و احتمام این شبکه این برنامه و به هر حال همه ما هم همین هست خدای نکرده. و من گاهی پرسش هایی که میشه خب برای اینکه به هر حال واقعیات تاریخ بیان بشه ناچاریم که نکاتی رو مطرح کنیم و طبعا عزیزانی که بیننده این برنامه هستن استحضار دارن که به هیچ وجه قصد ما اهانت به مقدسات دیگر مذاهب نیست و بیان واقعیات تاریخی است که بر اساس این واقعیات هر کسی قضاوت بکند و مسیرش انتخاب بکند، اما به هیچ وجه نباید اهانتی کرد و بد گفت نسبت مقدسات دیگران. و خب انشالله همه بتوانیم این اصل قویم و درست و مناسبی که با تدبیر مرحوم امام خمینی نهاده شد درباره بحث وحدت این رو بتوانیم عملا پی بگیریم و توطئه دشمنان به خصوص انگلستان رو که اینها خیلی دنبال این هستند که هر حال خدشه وارد کنن، لطمه وارد کنن، بحث وحدت و تفرقه بیاندازن انشاءالله. بله برمره بحث وحدت و میلاد پیامبر، البته در میان بزرگان شیعه هم مرحوم کلینی قولی رو دارد درباره ولادت پیامبر در 12 ربیع، اما اونچه که مشهور و پذیرفته است میان عالمان شیعه 17 ربیع الاول هست، همونطور که عرض کردم هم میلاد پیامبر اکرم هم میلاد امام صادق سلام الله علیه در سال 83 هجری در مدینه. میلاد پیامبر اکرم هم در عام الفیل 40 سال قبل از بعثتشون در سالی که جریان ابرهه رخ داد در مرحله مکه رخ داد و تفصیلی که حالا در باره میلاد اون حضرت چگونگی میلاد و حوادث مقارن با میلاد حضرت که ازش با عنوان ارهاسات که یاد میشه، ارهاسات با همزه و هاء حبز های دو چشم و صاد، منای رخدادهای شگفتنگیز و خوارق عاداتی که قبل از میلاد یا بعثت یک پیامبر یا مقارن با میلاد یا بعثت پیامبر رخ میده که مختص پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم نبوده. درباره پیامبر حوادثی که نقل کردن مثل خاموش شدن آتشکده فارس که سالها این رو روشن نگه داشته بودن به یک باره در اون شب خاموش بشه، یعنی مظاهر شرک فروکش کرد در اون شب، پیام داشت که این پیامبر آمده برای مقابله با مظاهر شرک یا از کنم که فرو افتادن بت‌ها و یا اون کنگره کاخ کسرا در مدائن که هنوز هم آثار و خرابه هاش موجود هست، 14 از شاید که کنگره از کنگره های اون کاخ فرو ریخت و اصلا خشکیدن دریاچه ساوه که مرحوم محدث خمینی در این رو حمله بر این میکنن که اونجا نوعی تقدس داشته، نوعی حالت پرستش براش بوده که آن اون دریاچه خشکیده میشه، امثال اینها که نقل شده و بحثای دربارش هست. این درباره مسئله میلاد پیامبر اکرم و رخدادهای این چنین که عرض کردم ارهاسات مختص پیامبر نبوده، درباره دیگر هم مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه ولادتش همراه با خوارق عادات بوده، جریان مریم حمله به حضرت عیسی و اینها. و نکته دیگر مناسبت هایی که اشاره کردید، امشب شب 14 ربیع الاول هست و بنابر اونچه که در کتب تاریخی گفتن سال روز مرگ یزید، این عنصر شوم هست در تاریخ اسلام و جا دارد که هر سال وقتی که به این تاریخ میرسیم اون احساس و اظهار تبری قلبی و بیزاری قلبیمون از دشمنان اهل بیت که اینها نمادهای دشمنی با اصل اسلام هستن و دشمنی با اهل بیت علیهم السلام رو تجدید بکنیم. و به هر حال کسانی که امروزه برخواستند در سوریه امثال اینها خود رو جزو اعقاب اون سلسله خبیثه ملعونه و شجره ملعونه معرفی کردن، به هر حال همچنان خیلی عجیبه که افراد احمقی پیدا میشن که خود رو مفتخر بدانن به اینکه پیرو مثلا معاویه هستن، پیرو یزید هستن، هند رو به عنوان مادر خودشون معرفی کنن. اینا به هر حال از عجایبی است که امروز ما باش مواجه هستیم و به حمد الله بخشی از اینها که داعش بود و دواعش بود اینا به زبالدان تاریخ سپرده شدن. و این دوره شوم حاکمیت یزید در چنین روزی در 14 ربیع الاول به پایان رسید و یک دوره حکومتی که کمتر از 4 سال، 3 سال و چند ماه، شاید مثلا 9 ماه حدودا دوره حاکمیت یزید طول کشید، اما اونچنان شوم بود، چنان که باز امروز ما میبینیم بعضی از جوانک هایی که به حکومت رسیدن در بعضی از این کشورهای همسایه عربستان و اینها، که اینها در دوره حکومت کوتاه خودشون چه جنایت هایی در استمرار مسیر امثال یزید طی کردن و دارن طی میکنن و انجام میدن. میلیون ها یمنی مظلوم تحت ظلم اینها دارن به سر میبرن و اینها تکرار تاریخ هست. کسانی که ادامه دهنده راه امثال یزید هستن امروز به چشم خودمون داریم میبینیم. یزید در دوره کوتاه حاکمیتش عرض کردن کمتر از 4 سال و 3 جنایت عمده کرد، جدای از برها جنایات جزئی. در رأسش و بزرگترینش شهادت عبدالله علیه السلام و یارانش و اصالت خاندان اون حضرت و 2 جنایت دیگر، یکی نسبت به حرمین، یکی نسبت به مدینه در سال 63 هجری بعد از اینکه اعتراض مردم مدینه نسبت به حاکمیت خودش رو دید، سپاه گرانی رو فرستاد همراه با رهبری و فرماندهی یک فرد قسی القلبی به نام مسلم ابن عقبه و تا 3 روز گفت که مسلط بر مدینه شدید، خون و نوامیس و اموال اونها بر شما حلاله. خیلی عجیبه، این کسایی بودن که مدعی بودن جای پیامبر نشستین و سپاه یزید مسلط بر مدینه شدن و خونها ای ریختن. مردم پناه به مسجد النبی بردن و اونها رفتن در مسجد النبی، مردم رو اونقدر کشتن که مثل جوی خونهای مردم جاریه بر زمین شد. تجاوز به دختران مدینه کردن و اموالشون رو غارت کردن و بعدش هم از مردم، این مسلم ابن عقبه شقی از مردم مدینه به عنوان بندگی یزید بیعت گرفت. واقعه معروف حره واقم که در سال 63 رخ داد. همین سپاه حرکت کرد بعدش به سمت مکه، جنایت دیگری در مکه کرد، چون عبدالله ابن زبیر در مکه حاکمیتی علم کرده بود در مقابل حاکمیت یزید و لذا به بهانه این که میخواییم ابن زبیر رو به تسلیم بکشانیم محاصره کردن و خانه کعبه رو به منجنیق بستن و متاسفانه ابن زبیر هم زمینه رو بیشتر فراهم کرد برای اینکه سوء استفاده از این فضا بکنه.
ممنون جناب استاد. البته خب حالا چون محدودیت وقت داشتیم حوادث 12 و 14 و 17 رو اشاره فرمودید، باز انشاءالله فرصت های طلایی و خوب و مناسبی گیر بیاد و بتونیم بیشتر بهره‌مند بشیم و نسبت به ظرفیت وحدت هم که استاد عزیزمون اشاره فرمودن و هفته وحدت یه مقدار تفکر بکنیم که امروز در جهان اسلام چقدر میتونه منشأ خیرات، برکات، تأثیرگذاری، معرفی اسلام، تعریف قلوب، همدلی، همراهی و آثار بسیار پربرکتی باشه که برها در مقابل انواع مکاتب و اسمها و حجمهایی که در صدد محو اسلام هستن، این وحدت قطعا یک تبلور و تجلی خاصی داره و تأثیرگذاریش میتونه برحال منتهی بشه به تبلیغ هرچه بهتر و بهینه دین مبین اسلام. انشاءالله که از این ظرفیت بهرمند بشیم. از شما عزیزان و بزرگوارانی که برحال همراهی کردید با برنامه خودتون ممنون هستیم. همراه سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر جباری و دستاندرکاران خوب تهیه برنامه با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر که توفیق زیارتتون حاصل بشه. خدا یار و نگهدارتون باد.
صلی علی محمد و آل